بنابراین ما اونجا نشون دادیم ما منظور ایرانی ها که دنبال کدوم جهتگیری هستیم. ما مردمانی هستیم صلح طلب، ما دنبال آزادی هستیم. و اما حق طبیعی ماست که خب طبیعتاً از این صحنه های دلخراش گریه کنیم، فریاد بکشیم، عصبانی بشیم. اما در این حال من به شما حق میدم که باید هم مواظب باشید که مبادا این همه ویرانسازی یک فرهنگی دامن بزنه، چه در گفتار چه در نوشتار، که ما به نوعی یه شباهت های صدا بکنیم به این جنایتکارا. این مسئله ایست که در واقع مرز قضیه رو میبنده و همین خاطر تا اونجایی که امکان داره میبایست که بی تعصب برخورد کرد. تو بیشه در حوزه حال برنامه رادیو این برنامه خب تا حتی امکان علمی بایدش نگاه کرد. حتما در خب خاطرتون هست که قبل از اینکه ما شروع بکنیم به خود برنامه بی پیش گفتار با هم داشتیم که چگونه هدایت کنیم بحثا رو که جهت علمی مسئله حفظش و عرض کنم تحت امکان بحثی باشه خونسا، به این معنا که حقیقت جویانه باشه و سعی کنه که همیشه اون ویژگی کاربردیش رو داشته باشه. اما واقعیت این که آسون نیست، ما هم آدم هستیم خودمون در این حال که تو رادیو برنامه رو ارائه میدیم و همین که ایرانی هستیم. یعنی وقتی من دیدم شهروند سوئدی تو کشوری که من هستم واقعا وحشتناک شکایت میکنه که تظاهرات های ما میان فریاد میزنه به فارسی، یاد میگه من رو باید دیکتاتور با اون درجه سوئدیش. یعنی میخوام بگم که از طرفی هم آسون نیست پنهان کردن این همه نارضایتی، حداقل میشه اینجوری گفت.
این عمل حالا به فرمان، یعنی عملی که به فرمان خامنه‌ای، در واقع تجاوز به حقوق بشره دیگه، به بشریته. این فقان و درد هم از اون تجاوز به اون حقوق انسانه.
بله این هست در بله تجاوز یک حقه، تجاوز یک پرنسیبه، تجاوز مجموعی از ارزش ها
انسانه. بله بله.
آقای خامنه ای فقط 300 تا یا 400 جوان ما رو نکش که دریغا که البته ربود و برد این شقایق های آزادی، بلکه به یک مجموعه از ارزش های انسانی شبیخون زد. یعنی با مثل یک راهزن میمونه خامنه ای که با 30-40 تا دزد دریایی و یک سری آدم های قاتل و دزد و خلصش همه گو همه کاره در هر گونه جنایتکاری و خطاکاری که اینها به مجموعی از ارزش های بشر هجوم بردن، همزمان خودشان تخریب شدن. یعنی یک موقعیت بزرگ این حرکت با همه هزینه سنگینی که در ایران تحمیل شده به خانواده ها، به ما، به جنبش آزادی خواهی، این بود که اون حقوق اهمیت و ابهت کاذبی که این آقا در حوزه کشورهای اسلامی داشت، این همه ادعایی که ایشون قرار بود رهبر مسلمین جهان باشه، اون تقدس کاذب و بی‌دلیل و بیون که اسباب و ابزار صلاحیت شکست داده باشه پیرامون خودش درست کرده بود، اون ترکید اون حباب و اون جایگاه کاذب فرو ریخت و ایشون الان تبدیل شد به یک موجود بی‌مقدار پست بی‌ارزش که نه تنها رهبر ایران به ویژه رهبر عقیدتی نیست، یک جنایتکار فوق العاده سرشناسه که کوچکترین آینده ای نداره. این کم دستاوردی نیست. بنابراین زندگی عادلانه است. یعنی تاریخ و تکامل یه عدالت و حساب و کتابی داره. در این حال که هجوم میبره ایشون به ارزش های بشر که البته توان اینو نداره که اینا رو بخواد در تخریب کنه مدام، خودش هم میسوزه و از بین میره. در عالم به عنوان یک کارت سیاسی میسوزه، به عنوان رهبر ایدئولوژیک میسوزه. شما نمیدونید چه نفرتی الان در کشورهای مسلمان، ببینید حتی در اقشار فوق العاده متعصب و بسیار ساده اندیش که ایشون فکر میکرد سرباز رکاب شرطن ایجاد شد. خب این یک موقعیت بزرگ هست، نباید این دو ندید در این فرق. یعنی اون روی صفحه هست این و این خب مسئله خیلی بزرگی است. باز از این که خب دریغا به قیمت جون این همه جوان بیگناه تموم شد.
آقای دکتر، درد این فجایع و دستور برای اعمال این فجایع منتها وقتی خیلی فزون میگیره، وقتی اوج میگیره که در سرزمینی جاری بشه که هزاران سال پیش کلامهای و واژه‌ها و مفاهیم بسیار والای انسانی از اون سرزمین به بیرون اومده، مثل پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک. وقت شما امروز شاهد این چنین جنایت‌های خونبار کثیف واقعا حتی در عصر حجر هم شاید به این نوش دیده نمی‌شده.
بله بله دیگه، در این حال میدونی که بحثای زیادی روانشناسان کاربردی اینجا اونجا کردن، من در بخشیش رو نگاه کردم در مورد مثلا رابطه بین رفتاری که آقای خامنه ای داره و بیماریش و در گور بودنش، که بعضی انسان ها وقتی که به مرگ نزدیک میشن خب به فکر جبران و مافات و اینکه محبت کنن، مهربون باشن میفتن، معمولا به دوستانی که در موردشون ناحلی کردن نامه میرسن، معذرت خواهی میکنن و فکر میکنن که در اون روزهای آخر زندگی یک خاطره خوش و تصویر زیبایی از خودشون به جا بذارن، و در خیلی موارد هم انسان ها با خوشقلبی خودشون میبخشن اعمال ناشایست گذشته این افراد رو، چه در حوزه شخصی و مسائل کوچیک که چه در این مسائلی که در حوزه در جایگاه رهبری یک فرد میتونه رو سرنوشت یک ملت اثر بذاره. به نظر میاد که آقای خامنه‌ای ظاهر بدتری رو انتخاب کرده، اون این که ترسش از مرگ باعث شده که هرچی بیشتر میخواد مرگ ایجاد کنه، و به هر حال خودش اصلا اصلا هم که بشارت دهنده مرگ و نابودی شده، مثل یک روح خبیث عمل میکنه، جای اینکه این 4 روز آخر عمرش رو اگر یک مثال انسانیت داره اینو به نمایش بذاره، جبران مافاتی به هر صورت بکنه، به نوعی یک خاطره خوشی از خودش به جا بذاره، که دیگه متاسفانه الان خب همه پلها رو پشت سرش سوزون و این مسئله مهمی، یعنی به نظر میاد که بیماری شناخته شده ایشون همه مجموعه گرفتاری هایی که داشته هر گونه خردمیشی رو ازش سلب کرده و ظاهرا فکر میکنه که حالا باید پیرامون بهای مریضی و چیزیشون رو پسند. این یک جنبه ایست که از دیستان که روانشناسه بهش نگاه کردن قضی که خود مریضیش میتونه به این معنا بشه که حالا انتقام این که چون مریضه رو از دنیا داره و از پیرامون میگه که خب یک عکس‌العمل خیلی خیلی غلط هست، در حالی که ایشون میتونه عکسش هم عمل کنه تا بتونه با وجدان راحت در حال بمیره و به خوابه هشت بگیره. این هم هست، این جنبه ایست که باز بهش مثلا نگاه شد. نباید البته به نظر من میتونم یه جوری انحرافی باشه، یعنی که حالا درنچه اعمالشون رو ما منتسب بکنیم به حالت بیماریشون، درنچه به نوعی بگیم خب ایشون خودش قربانی بیماریشه، حالا انتقام میگیره. فهم مسئله رو بیشتر نمیکنه این جنبه، فقط میخواستم اینم باز بشه.
بله علی، آخه این کاری نیست که ایشون داره امروز میکنه یا این 2-3 سال اخیر میکنه.
بله.
ایشون کار رو یعنی در یک جنایتی از آغاز، از 30 سال پیش از آغاز انقلاب شریک بوده، سهیم بوده و امروز به اون اوج جنایت خودش رسیده، یعنی در واقع میشه گفت خیلی هم به بیماریش ربطی نداره، ایشون به اون بیماری روانیش بیشتر ربط داره تا بیماری جسمیش.
کاملا درسته. این در نتیجه این فرضیه رو خیلی ضعیف میکنه به نظر من، به هیچ وجه. حتی اگر اینجوری هم تازه بود باز هم هیچ گونه مجوزی صادر نمیکرد در این همه جنایت. منتها این مثلا خب نگاه میکنن بهش، بعد نمونه های تاریخی هم داریم، مثلا دلیگن استالین میگم میگیرنش عصبیش میکرده، اون که هیتلر مثلا دردهای رودهیش کار شده روی اینا، ولی به نظر من اینها خیلی آدم ها هستن که با بیماری های مزمن سالها دست به گریبانن و در این حال مهربانترین، دلسوزترین و عشق ورزترین انسان ها هستن، یعنی به هیچ عنوان معناش این نیست که انسان میتونه تمام جهان رو کنفیتون بکنه و خراب کنه به خاطر اینکه خودش حالا یه مشکل داره.
در واقع در واقع میشه گفت ایشون واقعا دچار یکی از این بیماری های روحی سخت، یعنی اعمالشون نشون میده که میباید ایشون دچار یکی از این بیماری های روحی سخت شده باشه.
بله، شما ببینید مگه میشه انسان سالم باشه و در این حال این همه جنایت رو مرتکب شون؟ آخه مسائلی که توی 3 ماه در این سه ماه در این سه هفته چیزی نبود، یک حادثه یک بار
دقیقا.
مثلا تظاهراتی بوده که حمله کردن بخشی خودسرانه بخشی سیستماتیک، یه عده رو کشتن و قربانی کردن رفتن، بعد آقای خامنه‌ای حتی میتونست پشیمون بشه یا آزار تاسف کنه. خیر، این برنامه بود تمیزی که خودتون آقای عبدالله گفتین سیستماتیک، نه تنها در تهران که در سراسر کشور بود این برنامه‌ریزی شده بود، کل ماجرای کودتا برنامه‌ریزی شده بود، بنابراین این گناهشون صد چندان میکنه و دانچه حتما یه همچین آدمی نمیتونه سالم باشه به هیچ عنوان. حداقلش اینه که ایشون یک بیماری پارانویای وحشتناک پاتولوژیک داره که عرض کردم تمام محیط دشمن فرض کنه و دانچه برای نابودیش هم باید عمل بکنه. وقتی محیط دشمنه، دشمن رو باید حذفش کنه، نمیشه با دشمن شما هیچ عنوان که نداره. تضاد آنتاگونیسیس عدمی است، یعنی باید حذف کنیدش. و این من به شما بگم که این فکر فقط در مورد مخالفین سیاسیشون و مردمی که تضاد کنن، من شرط میدارم که آقای خامنه‌ای به نزدیکترین افرادش هم الان دیگه اعتماد نداره و این ترس ایجاد میکنه درش و این ترس قرار و مدار و هر گونه آسایش ازش سلب میکنه و فی الواقع همین الان دارید جهنم همین الان شروع شده برایشون. و این بحث اخلاقی یا نمیدونم جهنم که میگم بحث نمیدونم مذهب اینا نیست، جهنم روحی روانی است که خواب نداره. حالا میگن که به هر حال ایشون به ضرب دادگاه خیلی سکنه خیلی قوی میتونه آروم باشه.
آقای دکتر، میشه گفت بیماری ایشون میتونه از خانواده سایکوپاتی همچین نوع بیماری هایی باشه؟
به نظرم بدتره. یعنی سایکوپات ها وقتی شما این های شخصیت های اختلال شخصیت آنتی سوسیال
بله.
که ما صحبتشو میکردیم، اونها روشمندتر و کلاسیکتر و قابل توضیح ایشون اختلال شخصیت وحشتناکی داره که مخصوص از نارسیسیزم بیمارگونه، یعنی نارسیسیزم بدخیم، پارانویای منطبق با اسکیزوفرنی و لوکا حالا صدا نشنه چه بس هم که میشه ما اصلا نمیشنه اصلا نمیدونیم و از کنم حضور شما که یه سادیسم داره ایشون مینیمم، یعنی تمام اون اختلال شخصیت های گروه سی که این در اون بحث های اختلال شخصیت مقدماتی صحبت میکردیم در ایشون صدق میکنه مو به مو. یعنی شما نگاه کنید وقتی اون خشونتی که به خرج میده در سخنرانی هاش، وقتی که دستور داد به اون چماقدارها و افراد پیرامونش که بریزید و ما جون من کف دستمه و یعنی تمامی ایشون اون سرشار از نفرت بود. شما باید میدیدید که چجوری میلرزید.
بله.
و انگار که این مردمی که اومدن خیابون برای یک رأی ناقابل تازه یک فرمای یک انتخابات قلابی، اونم نمایش انتخاباتی شما بحثای قبل از اون خوب داشت فکر میکرد مثلا جنگ اعلام جنگ مردم بهش دادن. آقا شما کودتا کردید، تقلب کردید، دزدی که چرا. خب معلومه که ایشون کمترین پذیرشی نداره مسئله که خودش بانی و باعث این بحرانه و ایشون خودش دزدی کرد. آقا شما راهزنی، شما تصور دارید که جمعیت شهر برای شما هورا بکشن؟ آقا خامنه‌ای شما راهزنی، شما اومدید به مواضع و خونه و ناموس مخیم برید تجاوز. یعنی اینجا میشه فهمید که ایشون نه تنها یک مثال خرد توش نیست بلکه 100% ایشون دچار جنونه، دچار حتما پارانویا، دچار ناموس
نارسیسیزم،
بیمار دین است. اینها دیگه بحث علمی، یعنی در واقع تمام این تشخیص ها در موردشون صد میشه مو به مو. چون این آدم یه سایکوپات میگه چیکار میکنه؟ چی واسه بانک مثلا غارت کنه، حداقل دو تا کارمند مثلا به شما آسیب برسونه نرسونه. بعدم وقتی شما تست میدید سایکوپات، اما ایشون جنایتکاری است که اصلا سایکوپات هم میگه تو کلاسش هم بشینه مثلا، یعنی فوق العاده خطرناک. آقای خامنه‌ای به عنوان بیمار
این احتیاج به معالجه
خیلی چیزه.
این صداهایی هم که میشنوند و این حالا این نوری هم که میان بیدلیل نیست، این ها یه ریشه جایی داره.
بله دیگه، بعد هم میدونی که در یه فرایند الان آقای احمدی‌نژاد مثلا دیگهشون خیلی منتقل میکنه چیزا رو، اون هم دیگه منتقل. شما این جلسات این نمایش های جلو دوزینا یه مسئله است که تازه آقای احمدی هر روزی دست از گل آب دیده و این هاست که آدم دلش هم بخشم با حالش نیست که چقدر تحقیر میشه و دلش جوک میگه. اما حالا شما باید دیالوگ های پشت پرده رو بینید، مثلا فوش هایی که احیان به هم میدن یا مثلا اونجوری به هم منتقل میکنید حالت روحی رو که این به اون مثلا پرخاش میکنید که تقصیر شما بوده نبوده. چون دعواها و درگیری هایی که پشت صحنه هست
بله.
این مسئله هست، حالا این نمایش های جلو دوزین ها مسئله دیگه
کاملا بله. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند.
به هر حال به سختی خودشون نگه میدن جلو دیدین هم، واقعیت اینه که حال هیچ کدومشون خوبی نیست. لحاظ روانی اینا یک گروه فوق العاده مریض هستن.
آیسه با ازتون بگردیم به اون دنباله اون قسمت از گفتگوی پیشین که در رابطه با این عزیزانی که مورد این تجاوز قرار گرفته بودن صحبت کردیم، مراحل چهارگانه هر بحرانی و بعد در رابطه با نوع برخورد خانواده و اطرافیان با این عزیزان صحبت می‌فهمید. اول از این سوال بکنم که شما اون مراسمی که برخی از به اصطلاح اساتید دانشگاه خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن و سخنرانی آقای دکتر روح‌الامینی رو دیدین؟
نه خیر، من
من یکی از سوالایی که اون دفعه مطرح کردم این فشاری است که به خانواده ها وجود داره برای اینکه کاری نکنن، حرفی نزنن، یا وقتی بهشون مراجعه میکنن صحبت هایی بکنن خلاف آنچه که بهش باور دارن یا احساس میکنن درشون گذاشته. من این احساس رو در مورد آقای دکتر روح‌الامینی داشتم، چون ایشون رو نمی‌شناسم، ولی فکر میکنم که وقتی فرزند یکی رو این گونه باش رفتار میکنن و هم طبیعی است که آدم یه نوع احساسی داشته باشه، ولی وقتی سخنرانی ایشون رو در خدمت آقای خامنه‌ای دیدم خیلی سعی کردم دقت بکنم و هیچ علامتی در صورت این مرد که احساس بکنی که با به فرزند من ظلم شده، فرزند من
غمگینه
که فرزند من و من و جامعه هم مورد تجاوز قرار گرفته. و بعد واقعا تو توصیه میکنم اگر فرصت شد نگاه بکنی یا به شنوندگان عزیز نگاه بکنی، اگر این حالتی که آقای خامنه‌ای باشد و در جوابشون صحبت میکنه، اگر همین توضیحاتی که الان شما فرمودین روشن میکنه. حالا میخواستم خواهش کنم که هم در رابطه با این شرایط های آزادی بود شما جوانان عزیزی که مورد تجاوز قرار گرفتن و خانواده هاشون که اون بحث اون نفرتون من متاسفانه ارز کردم که دوبار من رو خامل نکرده بود، قرار شد بیشتر توضیح بدید.
بله خواهش میکنم، ارز کنم که خب حق داریم که والا هر چون که آدم صحبت بکنه و از هر زاویه که بخاطر توضیح بده ناتوانه، بخاطر این که در دستگاه علمی یعنی در چارچوب سیستم های تشخیص و درمان و از تا موضوع شما معاینه و بررسی روان پزشکی که اصلا این راه به جای آدم نمیبره، چون واقعا عرض کردم که جنایت هایی که در این مدت در حق همیهنان ما اعمال شد ویژه هست، باور نکردنی است، بیدلیل و هیچ گونه تناسبی نداره با هر حال این تظاهرات هایی و همین خواهد طبعاتش هم میبینید بیمارگونه، یه چیزی درست نیست، نه خانواده درست میتونه جهت‌گیری بکنه، نه اصلا ارزش‌ها سر جای خودشون هست. چون ببینید شما اگر به هر حال 10% توقعی که از این ولی فقیه هست، از این رهبر مذهبی 10% هرگاه وجود داشته باشه، میباید قبل از همه این خانواده خود این آقای خامنه‌ای بشینه گریه کنه که آقا ما هرچند که گفتیم جلو این تظاهرات رو بگیرید یا فرض کنیم که نظم یا هر چیزی که توش بوده، ولی که قرارش رو بچه مردم بسوزیم. شما ببینید که خب یعنی آدم هر چیز فکرش میکنه جواب پیدا نمیکنه. آقای خامنه‌ای شاید در تمام عمرش دو بار نماز صبحش مثلا قضا شده، شاید تمام عمرش مثلا روزه گرفت، بعد این سوال مطرح میشه که این کارو ایشون با اعتقاد میکنه یا بدون اعتقاد. اگه بدون اعتقاد خب این چه بازی مسخره است که 70 و خورده سال داره میکنه یا حداقل 50 سال دوران بلوغش. اگر اعتقاد داره خب تکلیف این اعتقاد و این مذهب و این ایدئولوژی و این قیامتی که ایشون بهش باور داره یک تکلیفی حساب و کتابی باید بذاره رو دوشش. بنابراین حتی در چارچوب مذهب هم پست‌ترین و متعصب‌ترین و ناآگاهانه‌ترین برداشت از مذهب هم شما پاسخ نمی‌تونید پیدا کنید در این مسئله، هیچ جوری شما نمی‌تونید براش پاسخ پیدا کنید. بعد می‌بینید که این روندی که در این جامعه ناهنجار، در این شرایطی که اصلا بی‌هنجار ایجاد شده در ایران، چه در حوزه اقتصادی و اجتماعی سیاسی، چه بخصوص در حوزه رفتار انسان، شما میبینید که ما دیگه نمیتونیم اصلا خطکشای اندازه گیری نداریم. یعنی من هر چیز که بخوام توضیح بدن یک عنصر قضیه کنه و به همین خاطر هم از شما میبینید که آقا رفتار طبیعی و 2 تا 4 تا و خیلی خیلی احساسی عاطفی دیگه پدر مادر با فرزند که مذهب سرش میشه که نمیدونم حاکمیت و غیر حاکمیت سرش میشه که آقای روح‌الامینی میخواد دبیر و وزیر و وکیل باشه یا میخواد که یک کارگر زحمتکش باشه، فرق نمیکنه. به هر صورت رابطه پدر و فرزند چی شد؟ چه میگه یاری هم در کس نمیدن، یاران راستش دوستی که آخر آمد دوستاران رو بنده یک مهری، یک محبتی. خیلی از ماها گریه کردیم برای این بچه ها که اصلا یک بار اینا ندیده بودیم، ایشون این بچه رو بغل کرده، محبت کرده، بچه